بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز خدمتتون عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند فرمودند که تعلق اراده تشریعیه به اراده امتناعی ندارد، بلکه آنچه که امتناع دارد تعلق بعث به اراده است. اما اشکالی که به فرمایش ایشون وارد است این است که غرض از تعلق اراده تشریعی به متعلقش چیزی به جز بعث نیست، ایجاد دائی. اگر بعث به اراده معقول نباشد، ممتنع باشد، تعلق اراده تشریعی به اراده هم می شود لغو، وجهی پیدا نخواهد کرد. اصلا برای چه اراده تشریعی میخواد تعلق بگیره به اراده؟ اگر اراده تشریعی نتواند بعث بکند به اراده، دائی برای اراده قرار بگیرد، وجه تعلق آن به اراده چیست؟ چه فایده ای داره؟ پس التزام به این مطلب امکان پذیر نیست که بگیم بعث ممکن نیست اما تعلق اراده تشریعی ممکن هست. اگر بعث ممکن نباشد تعلق اراده تشریعی هم ممکن نخواهد. اگر تعلق اراده تشریعی امکان پذیر است بعث هم باید امکان پذیر باشد. و حق این است که تعلق اراده تشریعی ممکن است، بعث هم امکان پذیر است. و اشکالی که ایشون گرفتند اشکال واردی نیست. وجهش این است که مقدمات اراده یک فعل می تواند اموری اختیاری و ارادی باشد و انسان می تواند برای اینکه به غرض اینکه اراده در او ایجاد بشود آن مقدمات را اتیان کند. مثلا فرض کنید کسی الان بالفعل اراده حرام ندارد، الان اراده ارتکاب حرام ندارد، اما می داند که اگر در حالتی خاص قرار بگیرد، در موقعیتی خاص قرار بگیرد، به جای مثلا محل خاصی برود، این اراده در او ایجاد خواهد شد و مرتکب حرام خواهد شد. یعنی این کار می شود مقدمه برای ارتکاب حرام و خود این مقدمه ارادی است. من می توانم اراده کنم مقدمه اراده دیگر را. پس این طور نیست که بگیم لزوماً مقدمات اراده اموری خارج از اراده هستند. مبادی اراده حتما اموری خارج از اراده هستند. ممکن است مقدمات اراده اموری ارادی باشد. آن چیزی که محال است عقلاً تقوم اراده به اراده است. اینه که لازمش تسلسله. یعنی بگیم هر اراده ای متقوم است به اراده ای دیگر، این لازمش میشه تسلسل. اما اگر یعنی در نهایت باید برسه به چی؟ به یه امر غیر ارادی. اما اینکه بگیم هیچ اراده ای نداریم که مقدمه ی ارادی داشته باشه، این لازمش این نیست. ممکن است با سه تا واسطه در نهایت برسه به یه امر غیر ارادی، دیگه لازمش تسلسل نمیشه. اما اینکه بگیم مطلق اراده نمیتواند مقدمه ی ارادی، نه اینطوری نیست، این لازمش تسلسل نیست. بالمعال و در نهایت باید برسه به امر غیر ارادی، اما ممکن است با چند واسطه باشد. پس تعلق اراده به اراده فی حد نفسه دارای اشکال نیست، تقوم اراده به اراده است که دارای اشکال. چرا؟ ممکنه جزء غیر اختیاری هم داشته باشه، اما جزء اختیاری هم داشته باشه. مثلا فرض کنید کسی الان اصلا هیچ اراده‌ای برای شرب خمر ندارد، اما میداند اگر بره بین گروهی که شارب الخمرند بشینه در اونجا یه مدتی باشون مجالست و معانست بکنه، در نهایت شرب خمر هم خواهد کرد، اراده شرب خمر هم در او پیدا میشه. اصلا برای چی نهی کرده شارع از مجالست با کسانی که مرتکب حرام میشن؟ برای این که در نهایت این مجالست و معانست سبب ایجاد اراده فعل حرام در انسان میشود و این یه امر اختیاریه. عرض شود که اما مرحوم امام هم یه پاسخی دادند به اشکال مرحوم آخوند. ایشون می‌فرماید که و اما الاشکال بالاراده ففیه اولا ان الاراده قابله لتعلق الوجوب بها کما فی الواجب التعبدی. نقض میکنه حرف مرحوم آخوند و میگه آخوند میگه اراده امکان ندارد که متعلق اراده باشد. نه خیر، امکان دارد. نقضش چیه؟ واجب تعبدی. در واجب تعبدی اراده متعلق امر است. و ثانیاً ان الاشکال فیها مشترک الورود از بناءً على وجوب المقدمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلقة للوجوب لو لزم منه التسلسل. می فرماید اگر اشکال مرحوم آخوند وارد باشه، این اشکال فقط مال مقدمه موصله نیست، اشکال مال مطلق مقدمه است. چون شما اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه هم باشید، یکی از مقدمات بالاخره چیست؟ اراده ذل مقدمه است دیگه. پس باید بگید این اراده متعلق وجوب نیست، مطلوب نیست. این اشکال فقط مخصوص مقدمه موصله نیست اگر وارد باشد. قول به مطلق مقدمه هم همچین اشکالی برش وارد خواهد بود. عرض شود که پاسخ دوم ایشون به اشکال مرحوم آخوند پاسخ تمامی است، اما پاسخ اول ایشون اشکالی که بهش وارده این است که در واجب تعبدی امر به اراده تعلق نمی گیرد، به جهت آن تعلق می گیرد. امر نمی شود که اراده کن، امر این است که جهت ارادت و فلان چیز قرار بده، جهت ارادت و امتثال امر شارع قرار بده. این امر سبب جهت پیدا کردن اراده است، نه اینکه متعلقش خود اراده باشد. چون من می توانم یک فعل رو به داعی این و به جهت این انجام بدهم که امتثال امر شارع باشد، ممکن است به یک داعی و جهت دیگری انجام بده. امر میاد به چی تعلق میگیره؟ به جهت اراده، نه به خود اراده. میگه جهت ارادت فلان مطلب باشد. پس این نقض حرف آخون نیست. آخون نگفته که به جهت اراده هم نمیشه امر تعلق بگیره، میگه به خود اراده نمیشه امر تعلق بگیره. در واجب تعبدی امر به خود اراده تعلق نگرفته، به جهتش تعلق گرفته. پس با این حرف نمیشه مطلب آخون رو نقض کرد. مرحوم آیت الله روحانی هم یه پاسخی دادند به مرحوم آخوند. در پاسخ اول همین مطالبی که تا اینجا گفتیم و ایشون هم دارند که تعلق امر به اراده امتناعی ندارد، اما در پاسخ دوم اینطور می‌فرمایند: لو تنزلنا و سلمنا امتناع اختیاریت الارادت مطلقا و امتناع تعلق البعث به حال اجل ذالک. اگر فرض کنید قبول کردیم که اصلا اراده نمیتواند متعلق اراده قرار بگیرد، نمیتواند متعلق بعث واقع شود، چرا؟ چون امری غیر اختیاری است. فهو لا یرتبط بما نحن فیه من فرض تعلق الوجوب الغیری بها. این مانع از تعلق وجوب غیری به اراده نیست، حد اکثر مانع از تعلق وجوب نفسی خواهد بود، اما وجوب غیری اشکالی ندارد که تعلق بگیرد. لأن الوجوب الغیری الذي يفرض ثبوته وتعلقه بالمقدمه ليس حكما مجعولا متكفلا للبعث على حد سائر الوجوبات وانما عباره عن شوق نفساني يتعلق بالمقدمه بتبع تعلق الشوق بزيها. ما وقتی میگیم وجوب غیری، وجوب غیری متکفل بعث نیست، منظور ما از وجوب غیری یعنی شوقی که به مقدمه تعلق میگیرد به تبع شوقی که به ذل مقدمه تعلق گرفته. فحقیقت الوجوب الغیری لیست الا شوقاً مترشحن ان الشوق النفسی المتعلق بزل مقدم و من الواضح ان متعلق الشوق لا يعتبر فيه ان يكون اختیاریا فكثيرا ما يتعلق الشوق بامر غیر اختیاری ولا وجه لاعتبار كونه اختیاریا كما لا يخفى. الان همه ما شوق داریم که بتونیم توی هوا پرواز کنیم، با اینکه پرواز کردن توی هوا امر اختیاری نیست. لازم نیست شوق حتما به امر اختیاری تعلق بگیره، شوق ممکن است به امر غیر اختیاری هم تعلق بگیره و اراده غیری هم چیزی به جز شوق نیست، بعث ندارد، بس میتواند به امر غیر اختیاری هم تعلق بگیره، اشکالی درش نیست. اما اشکالی که این فرمایش دارد این است که اینی که معروف است و گفته می شود که امر غیری داعویت و باعثیت ندارد، مراد از اون این است که داعویت و باعثیت نفسی ندارد، نه اینکه مطلقا هیچ گونه داعویت و باعثیتی نداشته باشد. امر غیری داعویت و باعثیت غیری دارد، چون اگر هیچ گونه داعویت و باعثیتی نه نفسی نه غیری در آن وجود نداشته باشد، وجودش میشه لغو. وجودش لغو. اگر اینطور باشد، هیچ داعویت و باعثیتی نداشته باشد، پس من مقدمه رو برای چی به جا میارم؟ چه چیزی منو تحریک میکند، بعث میکند به اتیان مقدمه؟ امر به ذل مقدمه، اون که متعلقش این نیست، متعلقش ذل مقدمه است. امری هم که میگید به این تعلق گرفته که اصلا داعویت و باعثیت ندارد، پس من چه چیزی منو تحریک میکنه به اینکه مقدمه رو به جا بیارم؟ واضح هست که امر غیری داعویت و باعثیت دارد که سبب میشود انبعاثی صورت بگیرد، تحریکی صورت بگیرد، من بلنشم مقدمه رو به جا بیارم. بله، داعویت و باعثیتش نفسی نیست، یعنی به خاطر مصلحت در خود مقدمه نیست، به خاطر وجود مصلحت در ذل مقدمه است. اما اگر بگیم هیچ گونه داعویت و باعثیتی در این نیست، اولا اصلا برای چی تعلق گرفته؟ ثانیا اگر نیست، اون چیزی که داعی من برای اتیان مقدمه است چیست؟ اما اینکه فرمودند شوق امکان پذیر است تعلق بگیرد به امر غیر اختیاری، این اگر با خودمون مقایسه بکنیم که لزوماً تعلق شوق ما به امورات مختلف مبتنی بر حکمت نیست، اینطور نیست که ما هر چیزی شوقمون بهش تعلق گرفته یک مبنای عقلانی داشته باشد و مبتنی بر حکمت باشد. آدم ممکن است خیلی وقتا یه چیزی شوقش بهش تعلق بگیره بر اساس هوا و هوس، امیال، نه بر اساس حکمت. اما در مورد شارعی که امکان ندارد شوق او به چیزی تعلق بگیرد و این تعلق مبتنی بر مبنای حکمت نباشد، تعلق شوق شارع به امری که غیر اختیاری است برای مکلف امکان پذیر نیست، معنی ندارد. به این معنا که از مکلف صادر شود ها. بله، ممکن است طبیعت چیزی مطلوب شارع باشد، اما از این که از مکلف صادر شود یا خود به خود ایجاد شود. اما این که بگیم شوق تعلق گرفته به چیزی که از مکلف صادر می شود در حالی که تحت اختیار مکلف نیست، این معنی نداره. بنابراین این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. پس پاسخ اصلی اشکال مرحوم آخوند این شد که تعلق اراده، بس و وجوب به اراده، اراده مکلف امتناع عقلی ندارد. این اشکال، این پاسخ اصلی اشکال مرحوم آخوند. اما اشکال سومی که مرحوم آخوند گرفتند به مرحوم صاحب فصول اینه، همان اشکال اخیر مرحوم شیخ که اگر یادتون باشه گفتیم پاسخشو بعدن در ضمن پاسخهایی که به اشکالات مرحوم آخوند میدیم خواهیم گفت، اشکال این است. می فرماید که اگر ترتب ذل مقدمه بر مقدمه دخیل باشد در اتصاف مقدمه به وجوب، یعنی واجب من مطلق مقدمه نباشد، مقدمه ای باشد که مقید است به ترتب ذل مقدمه بر آن. در این صورت امر مقدمی به مجرد اتیان مقدمه ساقط نخواهد شد، بعد از اتیان مقدمه مادامی که ذل مقدمه بر آن مترتب نشده باشد من هنوز باید دو تا امر داشته باشم، یک امر به ذل مقدمه، یک امر به مقدمه. با اینکه مقدمه رو اتیان کردم اما معلوم نیست که این مقدمه موصله بوده، پس هنوز امر مقدمه فعلیت دارد، هنوز ذل مقدمه مترتب نشده، پس هنوز امر به مقدمه بالفعل متوجه من هست و با اتیان مقدمه این امر ساقط نشده است. چرا؟ چون سقوط طلب یا به موافقت است امتثال، یا به عصیان است، یا به ارتفاع موضوع، به یکی از این سه تا اتفاق باید بیفته، یا امتثال بشه یا عصیان بشه به نحوی که دیگه امتثال امکان نداشته باشه، یا موضوع چی بشه؟ مرتفع بشه. در ما نحن فیه معلومه که از قسم دوم و سوم نیست، عصیان نکرده، این به جا آورده، موضوع هم منتفی نیست، پس اگر بخواد امر ساقط بشود باید امتثال صورت گرفته باشد، امتثال هم که نکرده. چرا؟ چون اون چیزی که واجب اوست مقدمه موصله است، این صرف المقدمه رو به جا آورده، موصله نیست هنوز، پس امر مقدمه ساقط نیست. بعد آخوند میگن که ممکنه کسی در جواب به اشکال ما اینطور بگه که امکان دارد امر با اتیان غیر مأمور به هم ساقط شود، مثل مواردی در توسلیات که با اتیان فعلی غیر از مأمور به غرض حاصل می شود. مثلا اگر کنس مسجد بر من واجب است، برم با آلت و وسیله قصبی این کنس رو انجام بدم، آیا مأمور به من بوده؟ نه، من حق قصب نداشتم. اما آیا امر ساقطه؟ بله، کنس محققه، امر ساقط شد در حالی که فعلی که انجام شد مأمور به نبوده. پس این که شما فرمودید امر اگر بخواد ساقط بشه یا باید امتثال باشد، یعنی مأمور به جا آورده بشه، یا عصیان یا رفع موضوع، این نیست، نخیر، شما می توانید امر را امتثال کنید با چی؟ با غیر مأمور به و امر ساقط بشه. ایشون در پاسخ می فرماید که در این گونه از موارد که غرض آمر و شارع تحصیل می شود با فعلی غیر از مأمورم به. یکی از این دو حالته، یا اون چیزی که محصل غرض است فعل اختیاری مکلف نیست، یعنی مقتضی وجود ندارد برای اینکه مأمورم به باشد، مثل اینکه بارون بیاد مسجد رو تمیز کنه، تطهیر کنه، و یا اینکه مانعی وجود دارد از تعلق امر به آن، مثل همون مثالی که ما گفتیم قصبی بودن مانع شده از اینکه امر به آن تعلق بگیره. برای همین مأمورم به نشده، اما با این وجود تحصیل غرض از شبت که با آن امکان پذیر هست. اما اگر هیچ کدام اینها نباشد، یعنی فعل اختیاری باشد، مانعی هم از تعلق امر به آن وجود نداشته باشد، باید متعلق امر قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که محصل غرض مولاست مقتضی هم برای تعلق امر به آن وجود دارد، مانعی هم از تعلق امر به آن موجود نیست. اگر بگیم این فرد متعلق امر نیست، در حالی که فرد دیگری که عین همین خصوصیاتو داره متعلق امر هست، چی ازش لازم میاد؟ ترجیح بلا مرجح. چرا اون فرد دیگر که اون هم مقتضی دارد و مانع ندارد متعلق امر شده، در حالی که این یکی فرد که اینم عین همونه مقتضی دارد و مانع ندارد، این متعلق امر نشده؟ پس امر اگر تعلق میگیرد باید به جمیع افرادی تعلق بگیرد که در آن مقتضی هست و مانع نیست. بنابراین اگر سقوط وجوب با مقدمه غیر موصله به این جهت باشد که مقدمه غیر موصله محصل غرض مولاست، یعنی شما فرضتون اینه دیگه، میگید وجوب ساقط است با اینکه واجب را اتیان نکرده. چرا؟ برای اینکه مقدمه با اینکه غیر موصله است اما محصل غرض مولا هست، پس مقتضی در آن هست. مانعی هم برای تعلق وجوب در آن وجود ندارد، مفسده ای در اتیان مقدمه غیر موصله نیست که بخواد مانع بشه از تعلق وجوب با آن. پس لا محاله باید مقدمه غیر موصله هم متعلق چی باشه؟ امر باشه. بنابراین می شود بین المحظورین، یا باید بگید با وجود اتیان مقدمه مادامی که قید ایصال حاصل نشده، امر مقدمی ساقط نیست و هنوز فعلیت دارد، یا اینکه باید قائل بشوید به اینکه امر مقدمی ساقط است که نتیجه آن این می شود که مقدمه غیر موصله هم مأمورم به باشد. پس امکان ندارد به این واسطه ما قائل بشویم به اختصاص وجوب به مقدمه موصله. این توضیح اشکال مرحوم آخوند که انشالله پاسخش بماند واسه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.